خداوند بخشنده مهربان، بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید. همان کس که انسان را از خون بسته خلق کرد، بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است. همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود و به انسان آنچرا نمیدانست یاد داد. توضیح: همان گونه که گفتیم، اکثر محقق سران این عقیده رو دارند که این آیات جزء نخستین دسته از آیاتی بود که در غار حرا بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرود آمد. او به محض شنیدن و خواندن آنها دچار نوعی اضطراب و خستگی شدیدی میشه. از این رو راه خانه خدیجه همسرش رو در پیش میگیره و وارد خانه خدیجه میشه. همسر گرامی او آثار اضطراب و تفکر رو در چهره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده میکنه. جریان رو از او جویا میشه. پیامبرم اون چرا اتفاق افتاده برای همسرش خدیجه شرح میده. خدیجه با دیده احترام به او نگاه میکنه و در حق او دعا میکنه و میگه خدا تو رو یاری خواهد کرد. بعد رسول اکرم که احساس خستگی میکنه رو به خدیجه میفرماند که دسترینی مرا بپوشان. خدیجه او رو پوشاند و اندکی به خواب رفت. در این میان گفته شده که خدیجه میاد پیش پسر عمویش ورقت ابن نوفل که او از دانایان عرب بوده و با خواندن انجیل به آیین مسیحیت گرایش پیدا کرده. میاد پیش ایشون و جریان شوهرش رو برای او نقل میکنه. ورقه میگه پسر عموی تو راستگو هست. آنچه برای او پیش آمده در واقع نوید بخش آغاز پیامبری اوست و آن ناموس بزرگ رسالت بر او فرود اومده و انه لیأتیه ناموس الاکبر.
ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل غمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل غمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد.
همون گونه که گفته شد، رسالت بزرگی که بر دوش پیامبر گذاشته شده و سنگینی وحی رو او به خوبی احساس میکنه و دورنمای روباوری که در مسئله برخورد قاطع با مشرکان لجوج و متعصب براش مطرح میشه، او رو به منزل خدیجه میکشونه و به استراحت وامی داره. هنوز مدتی نگذشته که ناگهان دومین بخش از آیات قرآنی نازل میشه و به او سلام میده که ای جامه به خود پیچیده و در بستر خفته، برخیز. با هم دیگه گوش میکنیم به آیات 1-7 از سوره مبارکه مدثر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فأنذر ورب فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای مرد جامه به خود پیچیده، برخیز و هشدار ده و پروردگارت را تکبیر گوی و دامنت را پاکیزه بدار و از آلایش شرک بپرهیز. و بخشش مکن که پاداش و پاسخ بزرگتر بخواهی و در راه پروردگارت شکیبایی کن. هرچند مفسران قرآن برای علت و شأن نزول این آیات مطالب فراوانی گفتند و 5 تفسیر رو برای این آیات بیان کردند، ولی مناسب تر از همه همونه که بعضی گفتند، یعنی پیامبر ناراحت بود و در بستر آرمیده بود که این آیات نازل شد. نظیر این آیات، آیات آغازین سوره مزمل هست که اون هم نشون میده پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر شدت ناراحتی جامه به خودش پیچیده و در بستر به استراحت مشغوله که این آیات نازل میشه. باز هم در خدمت قرآن هستیم و به آیات 1-5 از سوره مزمل گوش میکنیم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
أي جامع بخود پیچیده، شب را جز اندکی به پا خیز، نیمی از شب را یا کمی از آن کم کن یا بر نصف آن بیفزا و قرآن را با دقت و تأمل بخوان، چرا که ما به زودی سخن سنگینی به تو القا خواهیم کرد. بعضی فرمودن عده‌ای از سران مشرک در آستانه موسم حج جمع شده بودند تا در مورد برخورد با پیامبر دارای وحدت رویه بشن تا مقابله اونها با او مؤثرتر بشه. از این رو قرار میگذارن تا به افرادی که کم و بیش چیزهایی رو درباره او شنیده بودند بگن که او ساحره، چرا که یکی از آثار پدیده سحر جدایی انداختن میان دو همسر، یعنی مرد و زن و یا پدر و فرزنده، و پیامبر با عرضه آیین اسلام چنین کاری رو انجام داده بود. یعنی پدر مثلا مشرک باقی مونده بود، پسر ایمان آورده بود، زن مسلمان شده بود اما شوهر همچنان بت پرست باقی مونده بود، یا برعکس. و وقتی اون حضرت این حرف رو شنید و از اون آگاه شد، خیلی ناراحت شد و بیمارگونه و در واقع غمگین به خونه اومد و در بستر آرمید و آیات یاد شده نازل شد و بهش گفت که الان وقت استراحت و وقت خوابیدن نیست، بلند شو و دیگران رو دعوت کن، پروردگارت را به بزرگی یاد کن. یا ایها المدثر قم فانذر، ای در بستر خواب آرمیده برخیز و انذار کن و عالمیان رو بیمده. هرچند هر دو سوره مزمل و مدثر مکی هستند و در این جهت اختلافی نیست، اما بعضی از مفسرین عقیده دارند که آیات یاد شده در زمانی نازل شدند که پیامبر مأمور میشه تا دعوتش رو علنی کنه، ولی در این حال همونها میگن که میتونیم بگیم بعید نیست که آیات یاد شده بعد از نزول آیات نخستین سوره علق نازل شده. جالب اینه که نخستین دسته از آیات نازل شده بر پیامبر که به منزله نطق یک شخصیت برجسته است، که معمولاً شخصیت‌های برجسته سیاسی نطق‌های اولیه خودشون رو جوری تنظیم می‌کنند که حاوی نقطه نظر و برنامه‌های آنهاست، این آیات هم در واقع ترسیم کننده چهره برنامه رسول خدا که درود خدا بر او باد میتونه باشه. اشاره میکنه به علم و قلم و قرائت، چیزی که در اون زمان نه چندان متداول بوده و نه از ارزشی برخوردار. و جالبتر این که گیرنده این پیام الهی نه میتونست بخونه و نه میتونست بنویسه، و این خودش یکی از اعجاز بی بدیل به شمار میره. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمز مسئله آموزه صد مدرس شد. که البته لفظ صد به عنوان این که بسیاری از مدرسان از محضر او باید بیاموزن، هزاران مدرس، میلیون ها و میلیارد ها مدرس بایستی از مکتب او درس بگیرند. خب چرا پیامبر امی بوده و از میان امیین به تعبیر قرآن انتخاب شده؟ اگر سواد می داشت و به پیامبری مبعوث می شد، مگر مشکلی ایجاد می کرد؟ اگر پیامبر سواد خواندن و نوشتن رو می داشت، قطعا او رو متهم می کردن که مطالب رو از دیگران فرا می گیره و برای مردم بازگو می کنه. و این حقیقتی است که قرآن کریم او رو بیان می کنه و بهتر از زبان قرآن ما ای رو بشنویم. با هم گوش می کنیم سوره مبارکه عنکبوت آیه 48.
و ما کنت تتلو من قبلی من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبطلون.
و پیش از آن، یعنی پیش از وحی و نبوت، نه کتابی میخواندی و نه به دست خود مکتوبی مینوشتی، چه در آن صورت باطلندیشان شک و شبهه به میان میآوردند. گویین که در بعضی موارد عده‌ای از منحرفان همین حرف رو تکرار کردند و در اذهان دیگران ایجاد شبهه کردند، اما مطلب واضح‌تر از آن بود که بشه اون رو دستاویز قرار داد و اصل وحی و رسالت رو زیر علامت سوال برد. در هر صورت همین که شخصی امی و درس نخونده در آغاز رسالتش به علم و آگاهی و قرائت و قلم توجه میکنه، میتونه به خوبی نشانگر برنامه‌های روشن و روشنگر او باشه. او خواهد آمد، علم و دانش و آگاهی رو رونق خواهد بخشید و بازار دانایی رو داغ خواهد کرد. حالا انشاءالله در ادامه مسیر که ما را همراهی خواهید فرمود، توجه خواهیم کرد به این موارد که چگونه یک فرد امی و درس نخوانده میتونه مکتبی رو ارائه بده که برای همیشه تاریخ میتونه درس آموز باشه. اونم دیگرانی، دانشمندانی باید بیان و در مورد برنامه‌های او مطالعه کنند تا به عمق تعلیمات او بیشتر پی ببرند.
ربنا صلی 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 علی احمد خیر المرسلین.
عزیزان، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های قصه‌های قرآن رسیدیم. حسن ختام برنامه امروز حدیثی گوهربار از مولا الموحدین امام علی علیه السلام. ایشان می‌فرمایند حضرت محمد صلوات الله علیه و آله بنده و فرستاده برگزیده خداست که در فضل و برتری همتایی ندارد و هرگز فقدان او جبران نکردد. خب عزیزان، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتان باد.
یا رسول الله، یا نبی الله، الله 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 الله
لحظه لحظه زندگی هاتون با قرآن قرین باشه انشاءالله و نور این گنج بی پایان الهی تمام لحظات زندگیتون رو مملو کنه انشاءالله. برنامه قصه های قرآن رو تقدیمتون کردیم که حجت الاسلام دهشیری یکی از داستان های قرآن رو برامون روایت کرد. در این لحظه دعوت میکنم پرسمان مهدوی رو بشنوید که کارشناس این برنامه به سوالات شما در مورد مهدویت و حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فداه پاسخ میدن. با اعلام ساعت 19:45 دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
و نورید انمون علالذین استضعفو فی الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده امراه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نظر گل نرگس صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. عرض سلام، ادب و احترام به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف، صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسمان مهدوی در خدمتتون هستیم. مثل برنامه‌های گذشته در محضر کارشناس محترم برنامه که یکی از استادان و کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم هستند، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری. حاج آقا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما شنوندگان بزرگوار و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم و هستم در خدمتتون.
سلامت باشید. ما معمولا حاج آقا در ابتدای برای بخشی رو تقدیم میکنیم که چکیده ای هست از آن چه که خواهیم شنید. با اجازهتون این بخش رو بشنویم، برگردیم و بریم سراغ سوالات.
در سوره یوسف علیه السلام آخر داستان بعد از داستان آیه داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فکأین من آیه فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون. چه بسا آیه ای در آسمان و زمین است که مردم بر آن مرور میکنند و از آن اعراض میکنند. آیا این آیه مربوط به امام زمان نمیشه که مردم آیه امام زمان را میدونن که هست ولی برش مرور میکنند و بهش محل نمیذارن؟
این همه روایت های علائم ظهور برای چی بیان شده و چه حکمتی داره، در حالی که اگر همه علائم هم بیاد با این حال نباید به هیچ کدوم اعتنا کنیم و مصداق تعیین بکنیم؟
چرا شیعیان به امامت کسی اعتقاد دارند که برای امر به معروف و نهی از منکر در بین اونها حضور پیدا نمی کنه؟
عزیزان شنونده، برنامه پرسمان مهدوی رو داریم با افتخار تقدیمتون میکنیم از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1072 کیلوهرتز. کارشناس محترم برنامه به سوالای مهدویتون پاسخ میدن. میتونید به 3553 پیامک بزنید و یا تلفن بزنید به 025-329-10-551 و 329-10-552 که الان با اجازه استاد جعفری یکی از تلفن ها رو میشنویم.
پرسمان. www.radiomaarif.ir.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای جعفری. یه سوال داشتم و اون که چرا شیعیان به امامت کسی اعتقاد دارند که برای امر به معروف و نهی از منکر در بین اونها حضور پیدا نمی کنه. ممنونم مرادی از مرکزی.
ممنونم آقای مرادی، پاسختون رو از زبان استاد جعفری بشنوید. ما هم خدمت شما عرض سلام داریم.
بله، من هم خدمت شنونده بزرگوارمون عرض سلام دارم و در رابطه با پاسخشون باید عرض بکنم که به دو تا نکته ما باید توجه بکنیم. یکی این که وقتی میگیم امام قیام به امر به معروف و نهی از منکر نکرده، یا بخوایم به صورت کلی تر بگیم امامی که وظائفی که ما برای امامت بیان میکنیم اون وظائف رو الان عهده‌دار نیستند، انجام نمیدند، چه لزومی داره که ما به امامت چنین شخصی اعتقاد داشته باشیم؟ چرا ما معتقدیم الان امامی وجود داره اما به هیچ کدام از وظائفی که برای امام در جامعه بیان شده عمل نمی کنه؟ خب امامی که به وظائفش در جامعه عمل نمی کنه، بود و نبودش چه فرقی می کنه که ما میگیم نمای امامی داریم ولی به وظائف خودش در جامعه عمل نمی کنه، انجامشون نمیده؟ در این رابطه دو تا پاسخ داریم، یعنی دو تا نکته وجود داره. یکیش اینه که اولا این که امام فعالیت اجتماعی آشکار بکنه، به تعبیر شنونده بزرگوارمون به امر به معروف و نهی از منکر قیام بکنه، در اعتقاد شیعه بله. این یکی از شؤونات کوچک و فرعی امامه.
درست.
یعنی برعکس برادران اهل سنت که امامت رو ریاست دنیوی میدونن و میگن اصلا امام یعنی کسی که مسئولیت جامعه با اوست، رئیس جامعه است، رهبری جامعه با اوست و امام اصلا کلن تعریفش رو در همین میکنن. خب بله، بنابرای تعریفی که برادران اهل سنت میکنن این اشکال پیش میاد که خب اگر امام یعنی رهبر امت، کسی که رهبری نمیکنه ما چرا اسمشو میذاریم امام؟
بله.
اما باید بدونیم که اساساً در تعریف شیعه از امام و تلقی شیعه از امام اساساً این تعریف تعریف درستی نیست و امام رو شیعه طور دیگه ای تعریف میکنه. ما معتقدیم که امام کسی است که وارث پیامبره، وارث علم پیامبره، وارث اسلام مبین، دین مفسر قرآن، کسی است که انسانها رو، قلب انسانها رو هدایت میکنه.
بله.
در نظام هستی واسطه فیض، تمام مخلوقات به واسطه امام اداره میشن، مدیریت میشن. خب اگر ما امام رو اینطور تعریف کردیم، یعنی یک جایگاه بسیار شاخص و ممتاز برای او در جهان خلقت قائل بودیم، یعنی گفتیم بعد از خداوند موجودی که تمام عالم به او بسته است امامه.
درست.
البته به اذن الله، به اراده الهی، به قدرت الهی امام چنین مقامی داره. اون وقت دیگه این سوال مطرح نمیشه که خب حالا اگه ما امامو نمیبینیم این امام به چه دردی میخوره. اون وقت میفهمیم که دیدن ما یا اینکه امام بیاد تو جامعه امر به معروف یا نهی از منکر بکنه یا حکومت تشکیل بده، این نسبت به اون وظیفه بسیار گسترده‌ای که امام در جهان خلقت داره خیلی نقش کوچکی است. امام داره عالم رو اداره میکنه، فرشتگان رو اداره میکنه، تمام اموراتی که در همه عالم خلقت هست اینها تحت نظر امام داره اداره میشه. خب این رو شما مقایسه بکنید با اینکه مثلا بیاد توی جای حکومتی رو اداره بکنه.
بح.
خب معلومه که چقدر این مسئله کوچک و جزئیه. حالا اگه کسی یک کار بسیار کوچکش رو در اثر وجود ظالمانی نمیتونه انجام بده، آیا میتونیم بگیم پس ایشون دیگه الان امامتش به چه دردی میخوره؟ چرا شما دارید بهش میگید امام؟ خب طبیعیه که این اشکال دیگه وارد نیست. شما میگیم مثلا امام 1000 تا کار داره، نیمی از کارش اداره جامعه است. خب خب البته اون الان در دوران غیبت امکان پذیر نیست.
بله.
آیا کسی که 999 نیم از وظائفش رو داره انجام میده به خاطر نیم از کارهاش میتونیم بگیم ایشون نباید امام باشه؟ شما چرا اعتقاد به امامتش دارید؟ پس پاسخ اولینی که اساساً تعریف شیعه از امام با تعریف برادران اهل سنت از امام متفاوته. به همین خاطر ما معتقدیم امام انسانی است که در عالم آفرینش مقام بسیار ممتازی داره، کارهای بسیار بزرگی انجام میده. بنابراین مسئله حکومت یکی از فروعات کار امامه که حالا ممکنه شرایط مناسب باشه حکومت رو هم عهده‌دار بشه، ممکنه مناسب نباشه و مثل 11 امام دیگر ما غیر از حضرت علی و امام حسن که مدت کوتاهی حکومت کردن اصلا نتونه حکومت بکنه، ولی امامه چون داره تمام هستی رو اداره میکنه به اذن الله، چون خلیفه خداست، جانشین خداست در عالم آفرینش. پس این یه نکته است. یعنی پاسخ اول اینه که امام هزاران هزار کار بسیار بزرگ و مهم داره و به همه اونها داره رسیدگی میکنه و غیبت در اونها بی تأثیره، بنابراین امامه. و اداره جامعه یکی از فروعات بسیار کوچک امامه که البته به خاطر غیبت امکان پذیر نیست. نکته بعدی اینه که حتی اگه بپذیریم که امام تنها وظیفش همین بحث حکومته و این رو هم الان نمیتونه انجام بده،
درست.
آیا این درسته که ما به امامتش قائل نشیم؟ ما میگیم کسی که نگذاشته امام به وظیفش عمل بکنه اونا ظالمینند، کسانی دارن ظلم میکنن نمیذارن امام به وظیفش عمل بکنه. یه موقع است ما بگیم خود امام عمل نمیکنه، خب اون وقت بله میگیم کسی که به وظایفش عمل نمیکنه ما چرا به امامتش قائل باشیم. اما یه موقع است نمیگذارند کسی به وظایفش عمل بکنه. این مثال خیلی روشنش همین بحث این هست که الان شما بحرین رو ببینید، اینکه در بحرین ظالمانی دارن حکومت میکنن و اینها رهبر شیعیان بحرین رو از بحرین اخراج کردند و الان خب مجبور شده در عراق به سر ببره، در کشور عراق. خب آیا درست ما به مردم بحرین، به شیعیان بحرین بگیم شما دیگه رهبری ایشون رو قبول نکنید چون ایشون که دیگه پیش شما نیست، رهبری شما رو عهده‌دار نیست، پس شما هم رهبری او رو نفی بکنید، بگید ما مثلا اون رو قبول نداریم؟ میگیم این که خیلی غیر
منطقی، یعنی الان اگر به اذن خداوند حضرت در واقع ظهور و بروز پیدا بکنن در جامعه برای حکومت جامعه، ظالمین این اجازه رو نخواهند داد.
بله دیگه، یعنی ما میگیم الان علت غیبت چیه؟ ظلم ظالمین. خود روایات بیان فرموده که سیؤمی خلقه و انها به ظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم. بنابراین این مثل اینه که یک کسی که رهبره او رو ظالمین نذارن فعالیت بکنه.
بله.
بعد ما به مردم هم توصیه بکنیم که حالا که نمیذارن این رهبر فعالیت بکنه شما هم رهبریشو انکار بکنید. میگیم این که مثلا مثل این که
مثلا منطقی نیست.
بله، مثلا مثل این که حضرت امام رحمت الله علیه رو وقتی نظام طاغوت تبعید کرد،
بله،
مثلا اون سالهایی که در نجف یا پاریس بودن، یکی هم پاشه تو ایران تبلیغ کنه که خب حالا که امام خمینی رحمت الله علیه بین شما نیست و نمیتونه کاری بکنه، شما هم رهبری او رو منکر بشید و هر کسی که بین شماست، چشتون او رو میبینه، صداشو میشنوین، رهبری او رو بپذیرید.
در صورت که اینجور نشد حضرت امام برگشتن و کاری کردن کارستان.
بله دیگه، یعنی وقتی بالاخره تونستن به ظالمین فائق بیان، اومدن و رهبریشون رو آشکارا انجام دادن. ما به چنین چیزی معتقدیم، میگیم درسته که الان امام زمان نمیتونند فعالیت اجتماعی آشکار بکنند، ولی این خب به خاطر ظالمینه و ما باید تلاش بکنیم این ظالمین رو از صحنه به دور کنیم که امام زمان بیان رهبریشون انجام بدن، نه اینکه بگیم نه بیایید رهبری امام زمان رو هم انکار بکنیم همه چی تموم بشه بره.
بله، خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوب شما استاد جعفری عزیز. ما 3553 رو داریم سامانه پیام کوتاهمونه و 0-25-329-10-551 و 552 و رادیو معرف.ir پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید و پاسخ‌ها رو از زبان کارشناس محترم برنامه بشنوید.
يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك أليس